22 تهران 19:30 به وقت پراگ اروپای مرکزی. اینجا رادیو فرداست و شما شنونده مجله شبانگاهی ما هستید. خوش اومدید به این مجله شب. من نیوشا بغراتی میزبان شما هستم توی 30 دقیقه آینده. خوشحالم که همراه من و سایر همکارانم هستید و امیدوارم بمونید. در این شب اواخر تابستان 1390 خورشیدی، دوشنبه 21 شهریور ماه، مثل هر شب توی این مجله براتون خواهیم گفت و خواهید شنید از آخرین ها و مهمترین های جهان خبر و البته از فراسوی اون. اما پیش از هر چیز بشنویم از رضا جمالی همکارم که یک بار دیگه در استودیو خبر رادیو فردا کنار من نشسته، از اونچه که تیترهای جهانی رو رقم زده. رضا یک بار دیگه درود برتون.
درود برتون نیوشا، شب بخیر شنوندگان گرامی. در حمله شبانه هواداران معمر قذافی به یک پالایشگاه نفت در رسلانوف دست کم 15 نفر کشته شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی خبر داده است که این پالایشگاه فعال نبود و تنها حدود 60 نفر از کارکنان این پالایشگاه در زمان حمله در آنجا بودند. از سوی دیگر روز دوشنبه شرکت نفت لیبی اعلام کرد که تولید نفت در حوزه سریر از سر گرفته شده است. به گفته مسئول شرکت نفت لیبی روزانه حدود 50,000 بشکه نفت در این حوزه تولید می شود. ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل میگوید دست کم 2600 تن از معترضین سوری در جریان ناآرامی‌ها و تظاهرات ضد حکومتی سوریه در 6 ماه گذشته کشته شدند. خانم پیلای روز دوشنبه به شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت که آمار جدید کشته شدگان بر اساس اطلاعاتی است که از منابع قابل اعتماد در داخل سوریه به دست آمده است. حکومت سوریه و رهبر آن بشار اسد اگرچه وعده دادند دست به اصلاحات سیاسی و اقتصادی در کشور بزنند، ولی در هفته‌های اخیر تظاهرات ضد حکومتی در دمشق و دیگر شهرهای آن کشور با واکنش تند نیروهای امنیتی روبرو شده است. انفجار در نیروگاه هسته‌ای مارکول واقع در جنوب فرانسه یک کشته بر جای گذاشت. هنوز دلیل این انفجار روشن نیست. تا این ساعت به گفته مقامات فرانسوی نشانی از نشت مواد رادیواکتیو در دست نیست. این انفجار در ساعت 11:45 دقیقه صبح امروز به وقت محلی رخ داد. 3 نفر نیز در اثر انفجار در این نیروگاه زخمی شدند. در نخستین ساعات روز دوشنبه بازارهای بورس در آسیا و اروپا به شدت سقوط کرد. در آسیا ارزش سهام بانک تجارت و صنعت چین که بزرگترین بانک جهان به شمار می‌رود بیش از 5% سقوط کرد. در بازارهای اروپایی هم ارزش سهام بیشتر بانک‌ها بین 2-10% کاهش یافت. در چند ساعت گذشته قیمت برابری یورو در مقابل سایر ارزهای بین‌المللی نیز به شدت پایین آمده است.
متشکرم رضا. رضا جمالی بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. بیشتر چه خواهیم شنید در 27 دقیقه آینده؟ روی میز بار دیگر برنامه اتمی روی میز شورای حکام، پرونده تهران در وین، تور مشاور کروبی در اروپا، گپ و گفتی با مجتبی واحدی.
خود من گفتم این کنگره ملی یک مثاله، یک حتی اسمش ممکن نباشه، گفتم یک تشکلی باید ایجاد بشه. همه مخالفان
مرگ آرام یک دریاچه و انتقاد نماینده های پیشین مجلس.
قهر سیاسی مردم آذربایجان رو من تشریح کردم و اونجا هم گفتم اگر این قهر سیاسی ادامه پیدا بکنه منجر به
اینها بیشتر. یک روز برای پرده های نقره، یک روز برای پرده جادو، روز ملی سینما در ایران و چالش‌هایش.
سینمای مستقل تو ایران به شدت تحت فشار، سینماگرانی که روی کرد انتقادی دارن.
توی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. از روز دوشنبه یعنی امروز در وین، مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شورای حکام این نهاد سازمان ملل گرد هم اومدند تا درباره مسائل مختلف مرتبط با انرژی هسته‌ای تبادل نظر و گفتگو کنند. اما اونطور که خبرگزاری‌ها گزارش کردند، دو موضوع در این نشست یک هفته‌ای بیشتر از مسائل دیگه زیر ذره‌بین خواهد بود: بحران هسته‌ای فوکوشیما در ژاپن و پرونده هسته‌ای ایران. بشنویم در ابتدای این مجله شب از همکارم هانا کاویانی.
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از روز دوشنبه یکی از نشست‌های سالانه خود را در وین، پایتخت اتریش، آغاز می‌کند. شورای حکام در طول سال 5 نشست برگزار می کند. در نشست های این شورا عموماً سیاست های آژانس بین المللی انرژی اتمی تصویب می شود و همچنین وضعیت فعالیت های هسته‌ای کشورهای مختلف بررسی می شود. در نشست جاری نیز کشورهای ژاپن، ایران، سوریه و کره شمالی در صدر فهرست کشورهایی هستند که برنامه‌های هسته‌ایشان زیر ذره‌بین کارشناسان قرار می‌گیرد. ژاپن که در ماه‌های گذشته و پس از وقوع سونامی و زلزله در آن کشور خسارات سهمگینی را متحمل شده، همچنان به دلیل وضعیت نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما تحت فشار است. قرار است در نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی یک طرح بین المللی در پیوند با امنیت هسته‌ای مطرح شود. بحران نیروگاه فوکوشیما که به گفته کارشناسان فاجعه بارترین بحران هسته‌ای از سال 1986 و فاجعه چرنوبیل به حساب می آید، موجب شده است تا نگرانی ها از امنیت هسته‌ای نیروگاه ها در سراسر جهان به شدت افزایش یابد. خبرگزاری فرانسه گزارش می‌دهد که در متن اولیه پیشنهادی آژانس برای تقویت امنیت هسته‌ای 440 نیروگاه در سراسر دنیا 12 نکته ذکر شده که از آن جمله می‌توان به بازرسی دقیق نیروگاه‌ها توسط کارشناسان خارجی اشاره کرد. موضوع دیگری که در نشست جاری شورای حکام به آن پرداخته خواهد شد، پرونده هسته‌ای مناقشه برانگیز جمهوری اسلامی ایران است. خبرگزاری‌ها می‌گویند قرار است در این نشست گزارش منتقدانه‌ای از عملکرد هسته‌ای ایران ارائه شود. خبرگزاری فرانسه که به متن اولیه این گزارش دسترسی یافته گزارش می‌دهد که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران به شدت ابراز نگرانی کرده. فعالیت‌هایی که در این گزارش با توسعه فناوری برای دسترسی به سلاح هسته‌ای مرتبط دانسته شده است. خبرها درباره ارائه چنین گزارشی در نشست شورای حکام در حالی مطرح می شود که بنابر گزارش ها سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران در نامه‌ای به کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از آمادگی ایران برای آغاز دور تازه گفتگوها خبر دادند. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران با اعلام این مطلب گفته است که این نامه چند روز قبل نوشته شده و برای دستیابی به توافقی دو جانبه به رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا ارسال شده است. سخنگوی کاترین اشتون نیز اعلام کرده است که این نامه دریافت شده و در حال بررسی نامه هستند. اما ماه می بهار گذشته نیز نامه ای از سوی ایران به اتحادیه اروپا ارسال شد که توسط این اتحادیه رد شد، چرا که این کشورها اعلام کردند نامه ایران حاوی مطلب تازه ای نبوده است. نشست یک هفتگی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنین به سوریه و کره شمالی نیز خواهد پرداخت. از دیگر موضوعات قابل توجه این نشست بررسی برنامه ماه نوامبر اواخر پاییز برای برگزاری جلسه‌ای در وین برای پیشبرد طرح خاورمیانه عاری از سلاح هسته‌ای است. این جلسه به دنبال موافقت چند کشور منطقه با این طرح برگزار خواهد شد.
شنونده گزارش همکارم هانا کاویانی بودید. از رادیو فردا 22:08 دقیقه تهران است و در استودیو خبر اینجا مجله شب رو میشنوید. اگر میخواید درباره مسائل اتمی بیشتر بخونید، البته دورتر از ایران، میتونید بخونید روی وبسایت ما روی radiofarda.com انفجار در سایت هسته‌ای در فرانسه، خطر نشت رادیواکتیو. مجتبی واحدی مشاور مهدی کروبی که چند مدتی ساکن آمریکا شده، سفر به چند کشور اروپایی رو آغاز کرده و قراره در کنار گفتگو با برخی از چهره‌های اپوزیسیون در برخی از شهرها هم سخنرانی کنه. مجتبی واحدی در گفتگویی که با همکارم علیرضا کرمانی داشت به این پرسش جواب میده که هدف از این سفر اروپایی چیه؟ آیا این سفر سفری شخصی است یا سفری با عنوان سخنگو و مشاور مهدی کروبی؟
توضیح بدم، موضوع اینه که من در ماه‌های گذشته دعوت‌های مکرر و متعددی از کشورهای مختلف اروپایی برای سخنرانی جلسه پرسش پاسخ داشتم. از دوستان خواهش کردم این دعوت‌ها رو تجمیع بکنن در یک سفر دوره‌ای که همیم انجام بده.
آقای واحدی، دعوت‌ها از شما به عنوان شخص آقای واحدی بوده یا به عنوان سخنگوی آقای کروبی؟
هم هم به عنوان شخص سید مشاور وایدی، هم به عنوان مشاور آقای کروبی، من ببینید اصرار دارم جز در مواردی که مستقیما از خود آقای کروبی پیامی دریافت میکنم یا مستقیم یا از طریق خانواده‌شون عنوان سخنگو رو به کار نبرم، اما عنوان مشاورت ایشون رو سالهاست من دارم و استفاده میکنم و هنوز هم که هنوز اگر راهی باشه نکات مشورتی رو به ایشون منتقل میکنم.
شما در بعضی مصاحبه ها گفتین که هدف سفر اروپاییتون تشریح مواضع آقای کروبی هست، کدوم مواضع؟ مواضع انتخابات یا تازه؟
دو جور مواضع رو من خودم رو موظف دیدم تشریح کنم. یکی بعضی از ابهامات و سوالات نسبت به بعضی از اقدامات گذشته آقای کروبی وجود داره که به نظر من وقتی اونها توجیه میشه بسیار از افراد قانع میشن، و دوم در مورد مسائلی که تحلیل کنیم با توجه به مجموع شرایط، با توجه به آشنایی که من با آقای کروبی دارم در مورد شرایط فعلی، نزدیکترین نظر به نظر آقای کروبی چی است، اگرچه در زندان هستن و مستقیما امکان نظرگیری ازشون وجود نداره، اما تحلیل نظرهای ایشون و پیش بینی قریب به صحت از مواضعشون برای کسی مثلا خیلی کار سخت نیست.
خب آقای واحدی، در روزهای اخیر موضعی از طرف شما اعلام شده و اون هم پیشنهاد تشکیل چیزی به نام کنگره ملی. این پیشنهاد مشخص فکر می‌کنین که موضع آقای کروبی هم هست یا موضع شخص آقای مجتبی واحدی است؟
اینکه موضع آقای کروبی هست، نه ببینید من در همونجا گفتم، اولا خود من گفتم این کنگره ملی یک مثاله، یک حتی اسمش ممکنه نباشه، گفتم یک تشکلی باید ایجاد بشه، همه مخالفان منتقدان و معارضان رو در بر بگیره. علتش هم مشخصه، ما فقط اون چیزی که الان در رسانه ها میشنویم انتقاد از رفتار حاکمیت، افشاگری مفاسد حاکمیت، افشاگری رسوایی های حکومته، اما جایی من هنوز ندیدم، خود من همین ضعف رو داشتم، برنامه اعلام شه. به نظرم حساسیتی که حکومت نشون داده نشون دهنده که اتفاقا کار درستیه.
اما آقای واحدی، ممکنه نکته ای که به هر حال جنجال برانگیز باشه اینه که از قول شما عنوان شده من به شخصه با هر گروهی که دنبال حکومت فردی نباشه، حتی گروهی که سوابق تروریستی داشته باشه، حاضر به مذاکره هستم به شرطی که به اشتباهات گذشتهش اعتراف کنه.
اونجا یه مقدار از جمله من حذف شده، دوستانم ای کاش کامل پخش میکردم. از من پرسن شما شخصا با چه کسی حاضر مذاکره کنید؟ گفتم من به شخصه، همین عبارت هم هست، به شخصه دارم میگم، حاضرم با هر کسی مذاکره کنم جز دو گروه، یک کسانی که بر حکومت مطلقه فردی تاکید دارن، فرقم نمیکنه چه یه نفر بخوان به عنوان شاه که به عنوان ولی فقیهی که آقای نخیر میگن هر کاری دلش بخواد میتونه بکنه، دوم گروهایی که کارهای تروریستی انجام دارن. در عین حال گفتم اگر طرفداران همین گروهای تروریستی از گذشتهشون ابراز ندامت کنن و ثابت کنن دست از این کارو بندن، هم قابل مذاکرهن.
خب در این مصاحبه ما اشاره کردیم مرتب به مواضع آقای کروبی، اما چیزی به طور مشخص عنوان نشد. من ممکنه خواهش کنم که شما به صورت فهرستوار چیزهایی رو که در این سفر اروپایی به عنوان مواضع آقای کروبی عنوان خواهید کرد و دربارش صحبت خواهید کرد اینجا هم اعلام کنین؟
دو دسته بحث در اینجا خواهم داشت. بسیار از افراد حتما در سایت ها دیدید در این مدت زمانی که از شجاعت و ایستادگی آقای کروبی تجلیل میکنن، برمیگردن به رفتارشون در مجلس ششم و به صورت مشخص در مورد اون حکم حکومتی سوال میکنن.
همین مورد حکم حکومتی رو خیلی خلاصه ممکنه اینجا هم اشاره بکنید.
ببینید آقای خامنه ای در ابتدای مجلس ششم به آقای کروبی و به آقای بهزاد نبوی، آقای بهزاد نبوی اون روز نایب رئیس اول مجلس بودن، آقای کروبی رئیس مجلس، به هر دو اینها پیغام داده بودن که قانون مطبوعات یک ماه پیش در مجلس پنجم تصویب شده، این کار اهانت به مجلس پنجم. ببینید من نمیخوام بگم آقای خامنه ای حرفو درست زده یا فریبکاری کرده، من فقط نقل قول میکنم. ایشون به آقای کروبی و به آقای نبوی به هر دوشون گفته بود که من با اصلاح قانون مطبوعات مخالف نیستم، اما اینکه شما طرح دو فوریتی میارید این معارضه با مجلس قبلی، این کار درست نیست.
به عنوان تازه ترین موضع آقای کروبی، چیزی رو که شما میتونید روش دست بذارید؟
خودم رو موظف میدونم بر اساس موضع گیری هایی که از سال 68 تا به حال آقای کروبی نسبت به نظارت استصوابی و مثلا انتخابات داشتن و سیر انتخابات، اتفاقاتی که افتاده و اون چیزی که امروز من دارم میبینم، بخشیشم آقای کروبی شاید مطلع نباشن در این 7 ماه که البته بخشیشو فرزندانشون منتقل کردن، یک تحلیل جامعی از وضعیت انتخابات بر اساس دیدگاه های آقای کروبی ارائه بدم و نتیجه گیری کنم برای کسانی که براشون سخنرانی میکنم، صحبت میکنم، و من استدلال دارم که الان کاملا شرایط با مثلا سال 88 که چی با 84 و سالهای دیگه که انتخابات بوده و آقای کروبی نا شرکت کردن متفاوته، به همین جهت میشه تحلیل کاملا متفاوتی نسبت به رفتار گذشتهشون عرضه کرد. بعضی میگن که شرکت در انتخابات یه حق برای ما، چرا حق از دست بدیم؟ من هم میگم شرکت در انتخابات یک حقه، اما انتخاباتی در ایران برگزار نمیشه که ما اون حق رو استفاده کنیم. ما همه باید به جهتی بریم که انتخابات در ایران برگزار بشه، بعد در شرکت بکنیم. این چیزی که انجام میشه انتخابات نیست، یک نمایشه.
مجتبی واحدی بود، مشاور و سخنگوی مهدی کروبی، از رهبران معترضان در ایران. گفتگو از همکارم علیرضا کرمانی. اینجا پراگ رادیو فرداست و این مجله شب ما. مرگ آرام یک دریاچه و اعتراض نمایندگان پیشین مجلس. نورالدین پیرمعزن، فاطمه حقیقت جو، اسماعیل گرامی مقدم، علی مزرویی، علی اکبر موسوی خوئینی و حسن یوسفی اشکوری از نمایندگان سابق مجلس در خارج از کشور هستند که در بیانیه‌ای حمایت خودشون رو از اعتراضات مردم استان آذربایجان به خاطر خشک شدن دریاچه ارومیه اعلام کردند. این افراد تأکید کردند که برخوردهای امنیتی و سرکوبگرانه به گفته اونها راه حل این گونه مشکلات نیست. از رادیو فردا همکارم وحید پوراستاد در گفتگویی که با نورالدین پیرمؤذن نماینده سابق مجلس و یکی از امضا کنندگان این بیانیه داشت، در ابتدا ازش پرسیده که چرا همونطور که در بیانیه نوشتید یک موضوع زیست محیطی و اعتراض مدنی در ارومیه به یک مسئله امنیتی سیاسی تبدیل شده. نورالدین پیرمؤذن:
من خوب یادمه چند سال پیش در مجلس وقتی اون داستان کاریکاتور پیش آمد، یه شعری رو خوندم مبنی بر این که تپیدنهای دلها ناله شد، آهسته آهسته رساتر گر شود این ناله ها فریاد می گردد. من اونجا تشریح کردم که یک شکاف و یک فاصله بزرگی بین تهران و آذربایجان وجود دارد و صدای تپش قلب نارضایتی و قهر سیاسی مردم آذربایجان رو من تشریح کردم و اونجا هم گفتم اگر این قهر سیاسی ادامه پیدا بکنه منجر به خشم سیاسی خواهد شد و امروز ما میبینیم که برای حل یک چنین مشکل با تحمیل فضای سنگین امنیتی و نظامی با خواست مردم برخورد میشه. این در واقع میشه گفت که بیانگر این هست که ما صدای مردم رو نمیشنویم و چون صدای مردم شنیده نمیشود برای ساکت کردن مردم مجبوریم از شیوه‌ای استفاده بکنیم که بالاخره شیوه پسندیده‌ای نیست.
آقای پیرمؤذن، در این بیانیه که به امضای شما و چند نماینده سابق مجلس رسیده، از مجلس و قوه قضاییه خواسته شده که وارد این ماجرا بشن. آیا فکر میکنید که نمایندگان مجلس وقتی دریاچه ارومیه خوش شده تازه متوجه شدن که باید وارد این ماجرا بشن؟
جال کلام اینجاست. وقتی شما مجلسی تشکیل میدهین که از برخواسته از متن مردم نیست، یک سری موجودات زبان بسته رو به عنوان نماینده به توسط شورای نگهبان وارد مجلس میشود، در نتیجه بین مردم و نمایندگان به اصطلاح مردم فاصله میافتد و اونجاست که مردم احساس میکنن که این نمایندگان هرگز نمیتوانند خواسته هاشون رو بیان بکنن و در نتیجه با حضور در خیابان به شکل مسالمت‌آمیز فریاد خودشون رو بلند میکنن. بنابراین اول باید یک نماینده برخواسته از متن مردم و با رأی آزاد مردم محصول یک انتخابات درست داشت، اون موقع هست که از این یک چنین مجلسی انتظار حل مشکلات مردم رو داره. ولی وقتی مردم آذربایجان خانه ملت رو خانه خود نمیدونن و نمایندگان رو نماینده خود نمیدونن چون رأی مردم رو با خود ندارن، بنابراین یک فاصله هست بین آنچه که به عنوان راه یافته های مجلس هست با آنچه که توقعات، انتظارات و نیازی که در منطقه و مردم احساس میکنن.
آقای پیرمؤذن، در بیانیه گفته شده که در سراسر ایران باید در حمایت از مردم آذربایجان برخیزند و مسئله دریاچه ارومیه رو به یک خواست و مطالبه ملی تبدیل کنند. آیا فکر میکنید با وجود این همه مشکلاتی که مردم پس از انتخابات سال 88 با اون مواجه شدن، الان مردم در سراسر ایران به خاطر خوش شدن دریاچه ارومیه با مردم آذربایجان همراهی خواهند کرد؟
ببینید، یک نکته خیلی ظریفی در این داستان در بیانیه ما وجود داره و اونم این هست که 5 سال پیش وقتی در داستان اون کاریکاتور مردم 4 استان آذرینشین، تبریز، اردبیل، ارومیه و زنجان اومدن اعتراض کردن، نیروهای نظامی رو از استانهای دیگر وارد کردن تا مردم رو سرکوب کنن. این باعث شد که مردم 4 استان نسبت به بقیه کشور با یک قهر سیاسی و با یک جدایی احساس میکنن. بنابراین بعد شما دیدین که در داستانهای 2 سال اخیرم آذربایجان تقریبا ساکت بود و آرام بود و نگاه میکرد. مردم آذربایجان در 3 سال اخیر نشون دادن که 2 تا ویژگی دارن. یکیش این هست که صبر میکنن و نگاه میکنن و وقتی صبرشون لبریز شد فریاد میزنن. دومیشه که این مردم قهرمانن و شجاعن، وقتی صبرشون به هم ریخت حرکت خواهند کرد و درد مردم آذربایجان همون درد ملت ایران هست و ما آذربایجان و ایران رو و رابطه آذربایجان و ایران رو رابطه سر و تن و رابطه روح و جسم میدانیم. بنابراین وقتی که سر و وقتی که آذربایجان در التهاب است و در تب است، انتظار از بقیه قسمت‌های ایران هست است که حداقل اشتباه گذشته خودشون رو جبران کنن و پا به پای مردم قهرمان آذربایجان فریاد و ندای نجات زیست محیط رو انجام بدن، که البته همه ما میدونیم که این دریاچه ارومیه و یا هر موضوع اجتماعی اقتصادی و یا زیست محیطی برای مردم آذربایجان بهانه است برای بلند کردن فریادشون.
نورالدین پیرمعظم بود، گفتگو از همکارم وحید پوراستاد.
شما اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه ارومیه نمیزنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خوش شدن داره میره.
ما به شما خبر میدهیم قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
خب اگر موافقید گزارش هم بشنویم درباره یکی از سرشناس‌ترین چهره‌های کشور فارسی زبان همسایه، درباره احمد شاه مسعود. در گرامی داشت یاد و خاطره احمد شاه مسعود به انگیزه دهمین سال مرگش، شامگاه یک شنبه همایشی در شهر هامبورگ آلمان برگزار شد. خانم مهسا تایه، نویسنده و شاعر افغان و سخنگوی این گرد همایی، در گفتگو با همکار ما در آلمان شهرام میریان درباره حال و هوای این مراسم اینطور میگه.
ما در بخش نخست برنامه 7 سخنران داشتیم. یکی وزیر مختار سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در برلین بود و سفیر تاجیکستان در برلین. به حال دی از مقام‌های دولتی و دست‌اندرکاران برنامه بودند.
خانم تایه، لطفاً در یک جمع‌بندی کلی بگین که این 7 سخنران درباره احمد شاه مسعود چه گفتند؟
نه تنها سخنرانانی که امروز در این محفل شرکت کردند، بلکه در جای‌های افغانستان و در جای‌های دنیا که محفل گرامی داشت از شهید احمد شاه مسعود برگزار شده، غالب سخنرانان دلنگرانی هایشان نسبت به اوضاع فعلی افغانستان بیان کردند و یگان راهبرد و راهکاری که برای افغانستان در شرایط فعلی میتونه عبور منطقی و عقلانی از بحران های فعلی را ایجاب بکنه، روی کرد و روی آوردن به آرمان های شهید احمد شاه مسعود و اهداف و اندیشه های شهید احمد شاه مسعود است.
مسائل داخلی افغانستان هم مطرح شد، بله؟
بله بله، مسلماً، چون امروز هر حرفی که افغان ها میزنن، هر کدام به هر حال به نوعی خواستای سیاسی اونها رو مطرح میکنه، چون زمان تصمیم گیری های خیلی سخت در افغانستان فرا رسیده. از یک طرف بحث مذاکره با طالبان هست، از سوی دیگر ما کنفرانس دوم بن پیش روی خود داریم که به هر حال 10 قبل برای اولین بار اجرا شد و باعث شد که حکومتی در افغانستان تشکیل بشه و وعده های زیادی سپرده بشه به اینکه جامعه جهانی همراه با افغان ها خواهد بود. ولی متاسفانه میبینیم که هنوز پس از 10 فضا چندان هم امیدوار کننده نیست.
درباره خروج تدریجی نیروهای خارجی از افغانستان هم صحبت شد.
یکی از سخنرانان آقای عمر هاشمی نام دارند، روی این قضیه زیاد تاکید داشتن. روی این موضوع زیاد فوکس نشده بود امروز.
خانم مهسا تایه، علاوه بر سخنرانی ها، آیا برنامه های جنبی دیگری هم این همایش شهر هامبورگ داشت؟
ما دو اجرای بسیار زیبا داشتیم از دو هنرمند محبوب کشورمان. یکی از آقای عارف کیهان آهنگ بسیار زیبای اجرا داشتن به نام سلام ایمد که خیلی مورد استقبال حاضرین قرار گرفت، و بعد هم آقای صدیق شبابی که دیگر از هنرمندای جوان کشور ما هستند که آهنگ بسیار زیبایی در خصوص شهید احمد شاه مسعود با نام آزادی اجرا کردند که خیلی حال هوای گرمی به مجلس داد. علاوه بر اون تعدادی هم از شاعران در این محفل شرکت کرده بودند که با برای قطعات شعرشان حال هوای مجلس بسیار گرم و صمیمی ساختند.
شنونده صدای مهسا تایه بودید، نویسنده و شاعر افغان، در گفتگو با همکارم شهرام میریان. یک روز برای پرده های نقره، یک روز برای پرده جادو، روز ملی سینما و چالش هاش رو دعوت میکنم بشنویم در گزارشی از همکارم مانیا منصور.
یک شنبه 17 تیر سنه 1279 برای تماشای سینماتوگراف لانترماش راستی که اخوان میر در اون اتاق تاریک با ما چی کردن؟
کات قبله عالم.
این کات یعنی
بیش از 100 سال از ورود سینماتوگراف به ایران میگذرد. مظفرالدین شاه از شاهان قاجار این دستگاه جادویی را در 21 شهریور سال 1279 شمسی از فرانسه با خود به ایران آورد، روزی که در ایران روز ملی سینما نام گرفته است. اولین فیلمبردار ایرانی میرزا ابراهیم خان عکاسباشی بود و اولین سالن نمایش فیلم در سال 1283 شمسی در خیابان چراغ گاز تهران توسط ابراهیم خان صحافباشی افتتاح شد و اولین فیلم سینمایی ایرانی در سال 1309 توسط آوانس اوگانیانس و دوستانش بر روی نوار سلولویدی نقش بست. فیلمی به نام آبی و رابی. اما سینمای ایران طی این 111 سال عمر خود فراز و نشیب‌های بسیاری را پشت سر گذاشته، در سال‌های درخشیده و در سال‌های دیگر رو به افول گذاشته، سال‌های شاهد فیلم‌های سطحی بوده و در سال‌های شاهد پیدایش موج نو و سینمایی متفاوت.
قیصر کجایی که داشته تا کشتم؟
اوج و فرودی که در سینمای بعد از انقلاب نیز ادامه داشت. سینما هنری که در اوایل انقلاب منفور به شمار می آمد، بسیاری از سالن‌های سینما را در تهران و شهرستان‌ها انقلابیون خشمین آتش زدند. اما سینمای ایران مجدداً در سال‌های 60 جوانه زد و در دهه 70 و 80 قله‌های بی‌شماری را نیز فتح کرد. از نخل طلای کن گرفته تا شیر طلایی ونیز، از خرس نقره برلین تا یوز پلنگ طلایی لوکارنو. درخششی که البته در سالهای اخیر کمی کمسو شده است. اما حالا بعد از گذشته یک سده سینما ایران در کجا ایستاده است؟ آیا کارنامه قابل قبولی دارد؟ آیا اهالیش احساس رضایت می کنند؟ با مروری به خبرهای سینمایی و فیلمهای تولید شده، رسانه ها و سایت های سینمایی در سالهای اخیر به نظر می رسد که مشکلات بیشتر شدند. شاید یکی از مهمترین این مشکلات رویاروی اهالی سینما با مقامات و مسئولین وزارت ارشاد باشد. همچنین درگیری خود صنوف سینمایی و اختلاف نظر در میان اهالی خانه سینما از مشکلات دیگر سینمای امروز ایران است. رویارویی که با آغاز برنامه هفت در تلویزیون ایران شکلی آشکار به خود گرفته است.
یه نکته، آقای فراستاده گفتن این آدم سنش به این حرفا نمیخوره. این کدوم حرفاست؟ این رو به من بگن. این حرفا کدوم حرفاست؟
سری جواب بده، سری. یک دقیقه
من خلاص کنم. در یک دقیقه از روانشناسی جرم استمناعه.
عدم حمایت از سینمای مستقل و متفاوت ایران از مشکلات عدیده دیگری است که سینمای امروز ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند. پرویز جاهد، فیلمساز و منتقد فیلم مقیم لندن، معتقد است سینماگران مستقل در ایران تحت فشار شدیدی هستند.
ما می‌بینیم سینمای مستقل تو ایران به شدت تحت فشاره. سینماگرانی که رویکرد انتقادی دارند، به مسائل اجتماعی توجه می‌کنند، تحت فشارند و آزادانه نمیتونن فیلم بسازن. به نظر من سینما ایران هنوز زنده است، هنوز حرفای زیادی برای گفتن داره، ولی این مقررات و قوانین مویزی و سختگیری های جدید مسئولین سینمایی دست و پای اینها رو بسته.
کمبود سالن های مجهز سینما در بیشتر شهرهای ایران، سوء مدیریت و تغییر پی در پی سیاست های کلان سینمایی، عدم وجود کپی رایت و حق مؤلف، گسترش شبکه قاچاق فیلم های سینمایی، نداشتن بیمه و بازنشستگی هنرمندان، عدم امنیت شغلی آنها، فهرست طولانی از فیلم های توقیفی، نظارت و سانسور و بالاخره سردی و مهاجرت سینماگران مطرح ایرانی از دیگر مشکلات سینمای ایران امروز است. اگرچه هنوز تکخال‌های سینمای ایران چون جدایی نادر از سیمین اصغر فرهادی افتخارهای بزرگی برای این سینما کسب می‌کنند.
تو یک کلمه من بگو واسه چی می‌خوای از این مملکت بری ها؟ می‌ترسی وایستی؟
من زندگیمو باختم آقا. من از حبس می‌ترسونی؟ برو خدا بترس.
بیا برو.
فیلمی که همچنان بر سر فرستادنش به مراسم اسکار امسال اختلاف نظر وجود دارد. فیلم جدایی نادر از سیمین توانست سال گذشته خرس طلای جشنواره برلین را کسب کند و افتخارهایی از این دست امید را برای آینده سینمای ایران زنده نگه می‌دارد و شاید قدم اول در این راه درج روز ملی سینما در تقویم رسمی ایران باشد، چرا که همچنان 21 شهریور در تقویم ایران خواهد.
اگه می‌خواید کاری برای ما بکنیم بذارین خواهرام با خودم بیارم. صبح که میام سر کار همش دلم پیش اونه.
برو به قدرت بیاد.
ما در جان دارد
مادر باشد.
طلاقمو بدم. چرا؟ چرا من نمیتونم طلاق بدم؟ نمیتونم. این زن سهم منه، حق منه.
خب شنونده گزارش همکارم مانیا منصور بودید در روز ملی سینما. اگر علاقمندید به سینما باز هم میتونید سر بزنید به radiofarda.com. یکی از مطالبی که روی وبسایت روی صفحه اصلی وبسایت ما هست این هستش که تصویر مثلث عشقی و مردان نیمه برهنه در تلویزیون ایران ممنوع شد. در اون خواهید خوند که به گزارش خبرگزاری فارس بر پایه بخشنامه جدید افزودن دست داستان‌های مربوط به مثلث‌های عشقی که اصطلاحاً به علاقمندی دو نفر به یک نفر یا برعکس گفته می‌شود تنها به منظور بیان تقبیح آن مجاز خواهد بود. radiofarda.com آدرس ماست. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در این مجله شب، و از شما تشکر می‌کنم که همچنان همراهید با رادیو فردا.